بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولوتن اذ قال لقامه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه و اهله الا امراته كانت من الغابرين فامترنا علیهم مطرن فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. در راستای طرح شخصیت تاریخی انبیا در تاریخ و تعامل پیامبران خدا با مردم و تقابل جریان استکباری ملع با اونها بعد از جریان حضرت نوح و هود و صالح علیهم السلام در آیه 80 سوره مبارکه اعراف می‌فرماد ولوتن اذ قال لقامه اتأتون الفاحشه، میگه پیامبر در راستای تذکر به اون پیامبران گذشته متذکر حضرت لوط باش. اذ قال لقامه، اون وقتی که به قومش فرمود اتأتون الفاحشه، آیا باید شما این کار رو بکنید؟ فحشا، کار زشت غیر معمولی رو به صحنه بیارید. ما سبقکم بها من احد من العالمین، کاری که هیچ کس قبل از شما انجام نداده است. انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، و برخوردتون با مردان شهوت حرکت جنسی باشه به جای ارتباط جنسی با زنان. بل انتم قوم مسرفون، شما قومی هستین که از تعادل فطری خارج شدید. همطور که مستحضرید، انبیا برای حیات همه جانبه و متعالی بشر دو تا کار می کنند. یکی اون چه که باید بشر انجام بده اون رو بهش متذکر می شن، و یکی اون چه باید بشر انجام نده. در این فراز که بحث حضرت لوط هست، میخوام متذکر بشه که ببینیم این قصه ناصحان در مورد حضرت لوط به کجا کشید. چون اگه یادتون باشه آخر آیه قبلی، یعنی آیه 79، حضرت صالح فرمودن مشکل شما اینه که خیرخواهان خودتونو نمیپذیرید، استقبال ازش نمی کنید. حضرت لوط علیه السلام اومده است در یک مسئله زشت تاریخی که برای ملتش پیش اومده دست گذاشته است. حالا ببینید حضرت چی میگه؟ یعنی منطقی ترین، عالمانه ترین سخنها رو میاره وسط در راستای نبوت و توحید. طرف مقابل چه اشتباه بزرگی میکنه و این تقابل در این عالم به کجا میکشه؟ انشاءالله بحثای گذشته و بحثای آینده را تو مسئله نبوت دنبال کنید. خداوند در این سلسله بحثایی که راجع به انبیا مطرح میکنه، میخواد این ظرفیت این عالم رو به ما نشون بده که در کجا ظرفیتش هست که کارهایی بشه و کجا نه نمیپذیره. حالا میرسه حضرت اینجا روی نکته ظریفی دست میذارن که از علمی هم خیلی بحث قویه، که میگن که شما کاری کردید، کاری را گرفتار شدید که ما سبقکم بها من احد من العالمی. هیچ کدوم از ملت‌های گذشته این کارا نکردن. این یکی از نکات خیلی عمیقه که بدانید گاهی یه ملتی پایه‌گذار یه انحراف میشه. ممکنه از اول تو ذهن عزیزان بیاد که خب یعنی چه، یه کار زشت است که هر کسی میتونه بکنه. اینجا دقت کنین اینطور نیست، باید اینا روشن بشیم انشاءالله تا بعد که میگن اگه کسی پایه یک انحراف و گذاشت تمام آینده ها گناهشون برای اینم هست علاوه بر این که برای اونا هست، این ریشش کجاست؟ شما تو قرآن اینا دارید که وقتی که قابیل حضرت حابیل و کش مونده بود، حالا اینا چیکارش کنید؟ خب شما ممکن است خب بابا خاکش میکرد، اینقدر دردیست نه، یادتون باشه تصور یه فعل منجر به انجام اون فعل میشه. اگه کسی تصور یه فعل را نداشته باشه انجامش یعنی چی؟ بله ما چون تصور این که آدم یک که مرده از خاک کنی ما داریم، خب اگه مرد چه کارش میکنی؟ ما میریم خاکش میکنیم. شما تعجب نکنین چرا قرآن میفرماد که قابیل مونده بود اینه چه کارش کنه؟ قرابی کلاغ اومد چه کار کرد؟ خدا میگه ما یادش دادیم، یاد قابیل دادیم که چه کار کنه از طریق یک کلاغ. این خبر مهمیه که گاهی ملت‌ها تصور یک کار رو ندارن، چه کار خوب چه کار بد، با ارتباط با هم دیگه تصور اون فعل رو پیدا میکنن، از اون به بعد دیگه راحت عمل میکنن. این مسئلهی که برای حضرت لوح برای قومشون میگن از همین جنس است که ملتهای گذشته این حرکت شیطانی جزء اعمالشون نبوده است. میفرمان که شما اینا شروع کردید، حالا که شروع شد خب معلومه تصور این عمل زشت که پیش اومد، خب عملش هم پیش میاد. عمل فعل در ازای تصور فعل است. به قول معروف میگن اول تصور میکنیم، بعد تصدیق میکنیم، بعد گرایش پیدا میکنیم، بعد عمل میکنیم. هر فعلی چه خوب چه بد، مسجد هم که میان همینطوره که اول تصور نماز خوندن رو پیدا میکنید، بعد میگوید نه خوبه، تصدیق میکنید که این کار عملیه، بعد میگوید خوبه، بعد شروع میکنید به حرکت برای انجام نماز در مسجد. این رو از این جهت روش پیشنهاد میکنم یه مقدار تأمل کنید که اولا خب حالا اگه یه تصور غلطی اومد تو ذهن، ما گرفتار اون عمل میشیم که میگن نگاه نکنید به نامحرم، حتی نگاه نکنید به چیزهای زش، حرکات زش، برای اینکه تصورش اگه اومد تصدیقش میاد. حتی میگن آقا نشینید زشتی افراد رو برای هم دیگه بگون، حرامه. یعنی اگه شما دیدین یه زن و مردی یه کار زشتی انجام میدن، تشییع فاحشه حرامه، عذاب عظیم آخر آیه هست دیگه. یعنی این کار اگه شما اگه تشییع فاحشه کردین، کار زشت رو هی گفتید، ببین چه بلایی سر خودتون میارید و جامعه. حالا ببینین این که میگن این فرهنگ غرب شیطانیست، از همین جهت میگن که تصور اعمال زشت رو و یا صورت اعمال زشت رو عرضه میکنه. این خیلی بلای بزرگیست که به جامعه میندازن. خب همین هم هست که میگن استغفار کنی. استغفار یعنی خدایا زور من نمیرسه این صورت این عمل را، این تصور این عمل را ببرم، کمک کن برد. از تغفر الله، یعنی خدایا کمک کن که این صورت این عمل بره، من میخوام بیام به طرف تو و اتوب الی. از خدا میخواهم که بپوشونه قفران که میدونی یعنی چه، کلا رو که میذارن، کلا خدا که میذاشتن گفتن مغفر، یعنی خدایا اینه بپوشون که در معرض دید من نباشه. یه چیز عجیبی که شما در تاریخ 400 سال اخیر پیدا کردی این مسئله عریانی غرب است. اصلا در تاریخ چیزی به نام چیزی به شکل عریانی ما نداشتیم. خیلی کار زشت داشته ایما. شما میبینین تا 400 سال پیش غرب از ما مسلمونا پوشیده ترست، چون مسیحی ها میدونین که حجابشون یه همین آنکرن جلفا و اینا حجابشون یخته، افراطی هم هست، اذیت میشن اینقدر پوشیدن. ما اون زمان که دبیرستان میرفتیم و اینا، خب میمدن از جلفا، همین اصفهان، جلفای اصفهان و اینا هنوز بود، فکر میکنم هنوزم هست. اگه تاریخ ها مطالعه میکنین میبینین خود اروپا این ما به شدت مقید به حجابه. بعد یک جریان همون فراماسونره که شنیدیم، فراماسونره میان یه برنامه ریزی میکنن بعد از رنسانس، یعنی این بیهجابی اوریانی این شکلی این 400 سال است در اروپا و دنیا درست شد. قبلش چیزی به نام این که تصور کنه بشر که خب اینجوری لباس بپوشد که بدنش اوریان بشید، این اصلا تو تاریخ نبوده است. تاریخ میگه که فراماسونان نشستن حساب کردن که یکی از راه‌های فاسد کردن جامعه اینه که یک سری زنان را مأمور کنن که اینا بشکنن این بنبسته، به قول خودشون این حجابا که هر زنی مال شوهر خودش باشه و نمیدونم زیباییاش عریان نباشه. اینا اومدند و یه برنامه ریزی کردند و تو اون لوجهشون تصمیم گرفتند و یه سری زن رو مأمور کردند. همه اینا رو فقط میخوام با این یه کلمه تمام کنم. این حرف حضرت یه حرف مهم علمی است که ساده ازش نگذرین، که میفرماد به قوم لوط این کار زشت شما یه کاری است که در تاریخ سابقه نداشته است. ما سبقکم بها من احد من العالمین، هیچ کدوم از مردم دنیا قبل از شما سبقت نگرفتن تو این کار، این کار انجام ندادن. بر همین مبنا بعد میگه که حضرت ادامه میدن، میگه آخه شما میدونین دارین چه کار میکنین؟ ارتباط جنسی با جنس مخالف منطقیه. حالا آخرش که مصرفون میگن یعنی این با فطرت میخونه، باید مرد با مرد و زن با زن ارتباط جنسی نداشته باشن. شما چطوری اومدین
ارتباط جنسی با مرد پیدا کرده، انکم لتعتون الرجال شهوه من دون النساء، یعنی به جای زن، یعنی انس مرد با مرد باید علمی منطقی از طریق همون ارتباط های خاصی باشه. شما اومدین ارتباط مرد با مرد و ارتباط شهوانی کردی، به جای اینکه این ارتباط جنس زن و مرد است، زن را طوری خداوند آرایش داده است برای مرد و مرد را آرایش داده است برای زن که ارتباط جنسی داشته باشند با اون برکاتی که حالا آخر آیه شاید بشه اشاره بکنیم. یک نظام مهم نیست جای خودش. حالا این از جا خودش ورداریم میشه قوم لوط، یا امروز به این شکل فمینیسما، حالا فمینیسما نباید بگم، هوموسکسوالا، یعنی همون ارتباط جنسی زن با زن و مرد با مرد، امروز خب تو غرب به شدت متاسفانه رواج داره. بعد آخر آیه میگه شما با این کارتون بل انتم قامون مصرفون، شما یه قوم مصرف، یعنی چیزی که کسی که از کارش جای خودش نیست. حتی این هم که میگون مثلا اسراف میکنین تو قضا، یعنی از اون تعادل خارجش کردین. حضرت میفرمان قضیه اینه که شما یه قوم مصرف شدید، یعنی ریشه این که اومدین ارتباط جنسی مرد با مرد ایجاد کردید رو برگردونین به یه روحیه. اون روحیه چیه؟ اسرافکاری. حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه میگن خب چرا لغت اسراف رو اینجا حضرت به کار بردن؟ میفرمان به جهت آن که تجاوز و انحراف از فطرت اسراف گفته میشه، یعنی اینا از اون مسیر طبیعی فطریشون خارج شدن. خیلی دقت کنید دوباره با، یعنی کاری کردن به طور طبیعی فطرت انسان تصور نمی کند ارتباط جنسی مرد با مرد یا زن با زن را، ولی اگر که یه کسی از تعادل خارج شد، از فطرت خارج شد، این ارتباطات ظاهر میشه. این ارتباطات ظاهر شد، حالا که ظاهر شد صورت عمل که اومد تو ذهن خیلی مشکل است بیرون بردن، که میگن این قوم غرب همه جریانهای شیطانی یا با خودش آورده است. برای همینه که شما میبینین الان شدیدن باید مردمی که میخوان پاک بمونن مواظب باشن ضرب از کجا میخورن. اگر صورت یک عمل اومد تو ذهنشون، اینها زحمتشون خیلی بیشتر از ایناست تا اینکه این صورت نباشه. به شما میگن آقا چشم دونا کنترل کنید، نگاه نکنید به این چیزها. حضرت علامه میفرمان که این باعث میشه که شما از اون تعادل فطریتون خارج میشید که به این روز میافتید. و وقت میدونین که در یک حیات فطری یه زیبایی های دیگه هست خیلی قشنگ تر از این کارایی که نفس اماره خوشش میاد. ممکن است نفس اماره از اون تعادل خارج شدن خوشش بیاد، مثل پرخوریه. پرخوری یه خوشمزدگی داره و قبل از اینکه سیر بشید از غذا دست بکشید یه خوشمزدگی. خوشمزدگی پرخوری برای نفس اماره خوشمزده است. قبل از اینکه سیر بشه دادم از غذا دست بکشید برای نفس مطمئن و قلب خوشمزده است. خب انسان باید همیشه خودش در حضور حق نگه داره تا کدوم چیزا را به دم دهنش تم کنه، اونایی که فطرت اقتضا میکنه. حضرت علامه در جای دیگه بحث میکنن که این مسئله زنا و بیرون رفتن از حریم الهی که ازدواج برای مادر و پدر شدنه. مادر و پدر شدن یه زیبایی فوق العاده داره، اما برای کسی که اهل نفس اماره و شهوت پر درد سر است. یعنی شما همه حال خوب میدونید امروز تو دنیا حضرت علامه خیلی خوب این تیکه را در المیزان بحث میکنن که اگر کسی متوجه زیبایی های پدر شدن و مادر شدن نباشه، خب میگه من چه کار دارم که این خانم را باش ازدواج کنم، بعد بچه دار بشه، درد سر بچه و اینا، یه زنا میکنم شهوتم را ارضا میکنم میرم پیکارم. خب اون راست میگه، اونجا شهوتش ارضا شد، ولی در افق این که پدر که بشه یک لاله زیبایی رشد، یک آیت الهی قدم به قدم رشد میکنه، احوالات نور امیدی را که تو این بچه هست کلی برای خود این زنده است. دوستان اهل فکر فرمودن بسیاری از مشکلات افسردگی امروز خانواده ها مال اینست که به یه بچه نهایتا دو بچه قانع میشن. خب این یه بچه و دو بچه را تا کی به دست میارن؟ تا وقتی شعور جوانی دارن. حالا بعد دیگه اینا بزرگ میشن میرن پی کار خودشون، اینا هم تنها میشن عزا میگیرن. خب کی گفت شما همچین بلای سر خودتون بیارین؟ چرا ساختار زندگیتون رو طوری از اول تنظیم نکردین که خب نه این شما تازه در یک سنی، خب این بچه مثل قدیمی ها تقریبا در سنای میان سالی هم سعی میکردن بچه دار بشن تا اون فضای خونه فضای امید بشه. میدونین که این بچه های کوچیک که می خیلی بهشون علاقه پیدا میکنین، شاید ساده ازش بگذرید، شما دارین علاقه به یک انسانی پیدا میکنین که یک پارچه امید است. امیدواری آینده را آدم درش حاضر باشه زیباست. چطوری شما به انتظار خیلی علاقه مندین؟ انتظار یعنی حضور در یک آینده نورانی با حاکمیت وجود مقدس صاحب الامر صلوات الله علیه. خب نمیخوام اینا رو بحث کنم، فقط زیبایی مادر شدن تازه 100,000 از زیبایی پدر شدن بیشتر است. یعنی در روایت حتی داریم که اون مدتی که مادر شیر به بچه میده گناه باش نمی نویسن، و واقعا هم این طوری است، خیلی فوق العاده است. این انسان اصلا در یه افق زندگی میکنه که گناه و این آشغال کاری اصلا براش هیچه. اینقدر زندگی زیبا با یه بچه‌ای که دارد این بچه را با جان خودش روش میده و شیرش میده و تیمارش میکنه، اینقدر این زندگی براش زیباست که هیچ کاری از این گناهان نفس اماره اینا نمیتونه جذبش کنه. فضای فوق‌العاده‌ای است. بعدش هم باز همینطور. حالا شما حساب کنین اگه ملتی از این مسئله اومد بیرون، نفس اماره براش حاکم شد و اون چیزا نمیدونم هم جنس بازی ها حاکم شد، چه مرد با مرد مثل قوم لوط، چه زن با زن که امروز متاسفانه در غرب هست، اینا دیگه هیچی براشون نمیمونه. یعنی اینا اون زیبایی های متعالی رو از دست میدن که حالا داشته باشی. به همین جهت میگن اسراف کار اسرار الهی را دیگه نمیفهمه. حتی اون اسرافای ساده با در همین جلسه اولین درسی که مقام معظم رهبری شروع کردن امسال بعد از تعطیلات، اولین روایتی که خوندن این بود که ادنا اسراف، پایین ترین اسراف، یه روایت خوندن بعد درس دادن، گفتن پایین ترین اسراف اینه که آب اضافی ظرف را بریزی. یک، از امام صادق است روایت. دو، لباس مهمانی که باید یه لباس مرتب باشه همینا تو خونه بپوشی. ضایع کردن لباسی که باید در مثلا الان لباس پلوخوری ما بهش میگیم دیگه، یعنی اسراف، دو حق نداری این کارو بکنی. سه، حالا این شاید اوشاست، به اصلا ضایع کردن و انداختن دانه میوه یا حصه خرما، چون قدیما حصه های خرما رو هم آرد میکردن کنار آرد گندم، خب با هم میزدند و میخوردن. میگه تو اینا بندازی کمترین اسراف کردی، حالا حساب کن چه خطریه. این روحیه‌ای که اسراف رو اینقدر تو دین برش تاکید داره که ازش فرار کنیم، چون راه فهم اسرار الهی را میبنده. اینجا خودش جایی بحث مفصلی داره. عمده اینه که اینجا نمونه خیلی خوبش هست که ملتی که گرفتار اسراف شدن از نمونه کاری که قوم لوط میکنه، نتیجهش اینه است که دیگه اینا اسرار الهی نمیفهمن. حالا بحث اینجاست که میگه خب این پیغمبر اومده این حرفا رو برای این ملت آورده است و اینجوری هم تبیین کرده است، و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم قريتكم انهم اناس يتطهرون. جواب این مرد الهی و این کسی که غمخوار این ملت است رو این جور دادن که چی؟ اخرجو من قریه. آقا اینا بیرونش کنین از این شهر، نمیذارید خوش بگذرونی، بیرونش کنین. انهم اناسون یتطهر، اینا یه مردم هستن که میخوان خیلی پاک باشن. همین بهتره اینجوری معنی کنیم، چون چند تا شهر هست. نه، اینا یه ملتی هستن که میخوان خیلی پاک و بیگناه باشن. بابا برو پر کار اینا بیرونشون کن تا عیشمونه بکنی. اینجا اگه دقت کنین، اینا اومدن در ازای این سخن پیامبر خدا یک اشتباه بزرگ کردند، یعنی کار زشتشون به جا اومدن تقابل کردن با پیغمبر و نیروهایی که این پیامبر را پشتیبانی میکردن. در واقع خدا دست گذاشته رو این نکته. خوب دقت کنین که اینا اومدن تصمیم خطرناک گرفتن. یه وقت است که نه، حالا بحث نیست که اونا کار زشتش نمی کنن، اینا دینداریش نمی کنن. نه، اومدن عرصه را برای ادامه کار پیامبر و یاران پیامبر تنگ کردن. گفتن بیرونشون کنیم، اینا شیخ مسلکند و حزب اللهیند و اینا رو بیرونشون کنیم. خدا میگه که دقت کنی، همیشه اینجوریه، فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین. حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ اینا رو نجاتشون دادیم. یعنی همیشه وقتی که دشمنان توحید تصمیمات خطرناک برای جبهه توحید بگیرن، حالا دو تا کار خدا میکنه. یکی جبهه توحید از این خطر نجات میده. خوب عنایت بفرما، اونا تصمیمات خطرناک بگیرن، در واقع شروع خطر رو برای خودشون شروع میکنن و زمینه نجات موحدین را فراهم میکنن. نه که میگه که ما اینا رو نجات دادیم، انجیناه و چی؟ اهله الا امرأته، الا همسرش که من الغابرین بود. غابر یعنی اون که مونده است، همراهی با پیامبر نکرد. من الغابرین بود، این همراهی به پیامبر نکرد. ریزه کاریاشو ولدین که اونایی که واقعا وقتی حضرت فرمودن که شما و دستور اون ملائکه، اینجا اینا رو نمیخوا بگه که آقا شما زود از شهر صبح، از علیس از صبح و به غریب صبح خارج بشید و پشت سرتون هم نگاه نکنید. خب بچه های متدین به اعتماد سخن حضرت لوط صبح زود نصف شب بلندشن را افتادن اومدن بیرون. خانم حضرت اعتماد نداشت به این که این مرد اون هوشیاری ماورای محاسبات عادی را داره دیگه. گفت چه کاری هست؟ خب میمونیم تو خونمون چیز نمیشه. حضرت گفتن بلا میاد، بلا رو نمیفهمه. ملتی که مصرف شد قدرت درک اسرار الهی رو از دست داد، یا کجا بلا میاد؟ مزرعه که خوبه، خورشیدم که میخواد طلوع کنه، کجا بلا میاد؟ قرآن میگه و امترنا علیهم مطرا، باروندیم بارانیدیم برانها باراندنی خاص. اینجا نمیگه، میخواد یاد گیریم که آدم گاهی میخواد یه حرف دیگه بزنه، حرف حاشیه‌ای نداره. در جای دیگه میفرماد و امترنا علیها حجارتا من سجیل منزود، که آقا این بارانی که بر اینا بارانیدیم از سنگهای منظم حساب شده بود که هر کدوم تو سر کی بخوره. این که رباخارست یه جور تو سرش بخوره، اون که شهوترانست یه جور تو سرش بخوره، اون که دروغ میگه. این حساب رو دونه دونه گله ها و هم حالا گله های ما که دیگه اینجوری نیست که دیگه، گله های خدا حساب شده است. حالا اینا رو اونجا باید بحث کنیم. حرفم اینجاست که یاد گیریم ببینیم آقا اینجا خدا میخواد یه نکته بگید کلی، که آقا در مقابل سخن توحید وقتی که جبهه کفر تصمیم سنگین خطرناک میگیره برای جبهه توحید، اینجا شرایط سقوط و اضمحلال و هلاکت جبهه مقابل توحید رو ما فراهم میکنیم. یا آقا دیگه کلی، یا آقا باران دیم برای این قوم، چه باراندنی. بعد میگه تو حالا بشین فکر کن، فنظر کیف کان عاقبت المجرمین، فنظر نظر غیر شهده. یه وقت میگو نگاه کن، یه وقت میگو نگاه کن و فکر کن. شما میدونید که علوم عقلی را میگن علوم نظری. چرا؟ برای اینکه شما باید فکرم بکنید. در اصطلاح ادبیات عرب وقتی میگه فنظر یعنی نگاه کن و فکر کن. فنظر کیف کان عاقبت المجرمین، نگاه کن و فکر کن عاقبت مجرمین چی میشه. تو این قضیه اگه دقت کردید در داستان حضرت لوط که خیلی هم مختصر اینجا گفت، برعکس داستان بقیه پیامبران یا بعد حضرت شعیب را، چون میخواد یه نکتهش به عنوان شاهد بگید و برید، چون قبلش بحثای خوبی کرده است به طور مفصل، بعدن هم تفصیلا بحث میکنه، میخواد بگه از جمله جریانهایی که به ناسهینشون محل نگذاشتند و دلسوزانشون، اون یادآور قضیه حضرت لوط رو. بعد اون چه که عنایت بفرماین اینی که مشکل قوم لوط دوباره همون مشکل اقوام گذشته بود که با محاسبات خودشون سخن توحیدی حضرت پیامبرشون رو میخواستن محاسبه کنن. حضرت فرمودن این کارا زشته، زشت در دستگاه انسانی که متوجه صعود معنوی نیست معنی نمیده. پس یکی این که اینها مشکلشون اینه که نمیتونن شعوری رو به صحنه بیارن که در این شعور زشتی گناه معلوم بشه. این یک. خب داره اینا میگه. ثانیاً میگه اینا در مقابل نصیحت پیامبر، پیامبر که زور بازو نیورده، لشکر نیورده، میگه آقا کارتون زشته، تحمل نظر مخالف رو در حدی که بگید کارتون زشته ندارند. در مقابل حضرت لوط، حضرت لوط که کاری نکردن، حتی اینقدر داره بحثش اینجا سوره هود مفصل این بحثه، اینقدر اینا نامرد بودن که مهمونای حضرت دیگه خودتون میدونین که با نهایت بی‌آبرویی خواستن با حضرت برخورد کنن، که اونجا حضرت یه تقاضی گله‌ای نمیدونم یه درد و دلی دارن که آیا یه پشوانه من نیاز نداشتم؟ حالا نگو پشوانه، همون تو خونهشون بود، ولی خب چیکار کنن دیگه، دلشون میگیره، نه آبروشون داره میره، آدمای محترم اومدن خونهشون، بعد حالا اینا میخوان به دعوا میکنن با حضرت که اصلا چرا اینا را راه دادی خوشگلا را، اینا مال ماست. صریح هست، حالا من مفصلش تو سوره هود انشاءالله دلم میخواد شما رجوع کنیم. اصلا حقت نبود، تعبیر نیست، حق تو نبود از اینا را راه بدی، اینا مال ماست. خب ببین حالا پیامبر چطوری میگن رکنی آیا نیست، یه تکیه گاهی نیست که من بهش تکیه کنم؟ عمده عرضم اینجاست تا دقت کنین این راز، این که خداوند در قرآنش این پیامبران را ترسیم میکنه، که اولا ببینین آقا من دارم یه صحنه تجربه شده را جلو شما میارم، قصه آرمانی و این که تو ذهن و خیال باشه که نیست، یه قضیه است. و اینها هم که کاری نکردن، فقط میگن که آقا کارتون زشته، حالا باید از شهر بیرون رفتنش ما ساده نگیرین، یعنی تمام حیثیت و زندگی و امکان ادامه حیات از اینا بگیرن. سر چی؟ سر همین یه کلمه، همین اولان رئیس جمهور فرانسه پیروز گفته بود اگر مسلمونا بخوان شعار بدن در فرانسه بزده این فیلم، همشون از فرانسه بیرون میکنی. جالبه، روز قبلش درو قبلش در سازمان ملل از چی دفاع کرده بود؟ از همجنس بازا. تکرار آیه رو ببینید بشید، یعنی تریبون سازمان ملل دست گرفته آقا به عنوان مهمترین مسئله فرانسه این که ما از همجنس بازا به شدت دفاع میکنیم و قانون تصویب میکنیم که امکان ازدواج رسمی هم داشته باشن، یعنی که این خانوم ببخشید این خانوم با این خانوم یا این آقا با این آقا رسما زن و شوهر بشن، اینجوری رسما، یعنی حالا هم هستن اما زن و شوهر نیستن به معنایی که قانون به رسمیت نمیشناسه، چرا قانونم به رسمیت بشناسه. خب بعدم بگه که چی، ما مسلمونایی که شعار بدن ضد دو تا کشور آمریکا و اسرائیل بیرونشون میکنیم، وقت تو ذهنم هست بیش از 4 میلیون مسلمان دارن جا، یعنی اینقدر بی هویتن که حاضرن 4 میلیون مسلمانی که خودتون میدونید اقتصاد فرانسه را زیر پا زیر چی میگن رو دوش این مردم عرب است که بیشترش هم از الجزایر اون وقتی که اینا استعمار الجزایر بودن اومدن اینجا، نه نسل در نسل اینجا، یعنی بعضی مردم عربی که تو فرانسه به دنیا اومدن دو نسلش قبلیشون تو اینا توی الجزیره بوده است تو کشور عرب. امید اینه که انشاءالله دیگه متوجه شدین من زود رد بشم، که اگر کاری، دقت کنید به این جمله، اگر کاری در این نظام الهی انجام بشه که این جرم حساب بشه، یعنی پیامبرا بیان بگن جرم است، آخر آیه 84 نگاه کنید، فنظر کیف کان عاقبت المجرمین، پیامبرا اومدن میگن این کارا جرمه، جرم الهیه، اگر کاری در این عالم انجام بشه که از منطق پیامبران در منطق پیامبران جرم حساب بشه، این عالم امکان ادامهش رو نمیده، هرچی هم میخواین زور بزنیم. مثالش دین این معده من شما یه سری غذا رو هضم میکنه، اگه یه غذا آلوده بود چه کار میکنه؟ استفراغ میکنه بیرون. عالم هم همینطوره، عالم ظرفیتش برای اهل ایمان است. حالا بخصوص که جریان کفر بخواد به زعم خودش اهل ایمان رو از بین ببره، اون تصمیم بزرگ و اگه گرفت اون بلای بزرگم میاد. حالا خانو حضرت لوط چرا نفهمی؟ چون گفت چیزی نمیشه، مناسباتی که میشناخ، حسابهایی که میکرد، این حساباش غلط بود. بهش میگن خطا در محاسبه. خوده مگه اینا چه کار کردن؟ اینا در مسئله سوریه در محاسبه خطا کردن، در حدی که خیلی عجیب بود. آقای مثلا خالد مشعل که بالاخره این سوریه یه مقدار چوبی که میخوره، از این است که این بچه های فلسطین ها جا داده است، ازشون پشتیبانی کرده. خطای محاسبه تا اونجا جلو برد که خالد مشعل بیاد به اسد بگه، دکتر اسد بیاد آقا بس است دیگه، این مردم سنی ها میکشن، بیا برو. ما هم رفتیم دفترش هم میارن کجا؟ دفترشون هم میارن در مصر. خب تا کجا ناتوانند در محاسبه که یکی مثل خالد مشعلم بیفته توی خطی که نباید بیفته؟ قصد اینا زود حالا فهمیدن بنای ایران هم اینست که اینا رو دوباره متعادل کنه، شرایط طبیعی بشه. این خطای در محاسبه با دستگاه هایی که نظام استکباری محاسبه میکنه هیچ وقت معلوم نمیشه. حالا یعنی جریان بعدی را من تا اونجا که امکان وقت هست میخونم تا ببینین خیلی روشنتر خدا میگه. میگه و الى مدین اخاهم شعیبا، و به سوی مدین برادرشون شعیب رو فرستادیم. یادتونه که روزی که شما را از بهشت بیرون کردن قل نهبتو منها جمیعا، جمیعاش یعنی همه رو بیرون کردن، ما هم بیرون کردن، والله نگو آدم رو بیرون کردن، آدمیت رو بیرون کردن. بعد گفتن چی؟ گفتن حالا میرین بیرون، اما ما برای شما، ما قهوه شما نمی کنیم، پیامبر می فرستیم، هدایت می فرستیم. فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزن. اگه اون هدایتی که توسط پیامبر می فرستیم و شما دنبال کنید، دلواپس نباشید، همین هبوط رو، سکوی پرواز و برگشت به بهشتی میکنیم که دیگه تو اون بهشت شیطون نیست که دوباره هرسدون بده. در راستای اقبال خدا به سوی بشر حالا یه پیغمبر دیگه هم فرستاد. این پیامبرا صورت اقبال خدا به سوی بشر، بشری چموش، بهش گفت لا تقرب با هذه شجره، نخورین از این شجره، خوردن. خدا که قهر نکرد که، گفت برین بیرون، نمیشه دیگه اینجا باشید، اما دلواپس نمی، ما پیغمبر میفرستیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، گفت که ای قوم عزیز من، ای انسانهایی که من غم شما را میخورم، بندگی خدا را فقط بکنید. ما لکم من اله غیره، غیر اون هیچ معبودی نیست که شما بتونین بهش بپیوندید. شما دقت کنین این جمله تکرار همه پیامبران است، اصرار قرآن هم اینست که این جمله را بیاره. هی این حضرت نوح علیه السلام همینه گفت، حضرت هود علیه السلام همینه گفت، حضرت صالح همینه گفت، دوباره حضرت شعیب. این مسئله نجات ملت از طریق توحید یه چیزی نیست که بشه کوتاه اومد. از جدم اون جلسه تو توحید پیامبران یعنی آوردن خدا در مناسبات انسانها. توحید کلاس داده است یعنی اثبات خدا. این توحید پیامبران نیست. بی خودی هم ما وقتمون از سر این کلاس و مدرسه ها تو این چیزا گذاشتیم. ما اگر بیام نشون بدیم خدا رو در سیره اولیا، این خدا رو غیر ممکن است کسی نپسنده. کاری که شهید مطهری خدا رحمتشون کنه در همین کتاب قصه شون هست، اگه دقت کنید یه قسمتیش سخنان پیامبر به خصوص جمع آوری کردن. همچه آدم میخونه منه نه این زندگیه، یعنی فقط توصیه پیامبره که آدم میبینه میگه نه این زندگیه. پیامبران زندگی برای ما آوردن. اگر خواستید ببینید که توحید یعنی چی، مقایسه کنین زندگی امیرالمومنین با زندگی ابو سفیان. میخوام این توحید یعنی چی؟ سرنوشت منافقین با سرنوشت بچه حزب الله ما مقایسه کنین. اینا میگن توحید. کتاب درست که نمیشه توحید پیدا کرد. بله اگه کسی به قول اساتید ما یه دهی منافق پیدا شدن بعد از رحلت پیامبرم اینا سر کلشون پیدا شد، شروع کردن شبهه کردن که آقا از کجا که خدا هست، آقا اگه خدا هست چرا دو تا نیست اینا. علمای بزرگ ما مثل خواجه نصیرالدین طوسی عزیز برای دفع این شبهه ها اومد علم کلام را تنظیم کرد که یکی از قسمت های علم کلام چیه؟ همین بحث های توحید اثبات خدا و اینا. اثبات خدا برای دفع شبهه لازمه. ولی من خودم یادمه دانشجوهای خود ما آنی که ما میخواستیم خدا رو اثبات کنیم خیلی دوست داریم کنیم آقا مگه ما منکریم که شما میخواید اثبات کنیم، و واقعا تازه اولی شک میشد. یعنی این تازه وقتی که خدا رو میخواست ثابت کنی این چهار میکنم خب حالا به چه دلیل درست میگه این معلم؟ از وقت حالا داشت قشنگ زندگی میکرد با خدا، حالا تازه به خصوصه که بخوای برهان نظم رو ثابت کنی همچه آبزیرش میره که اصلا هیچی. به قول آقای مطهری اصلا که برهان نیست، که یه تذکر است. حالا بحثش اینجا نیست، وقت دادنم نگیرم. من میخوام عرض کنم خدای پیامبر آقا خیلی زیباست. دوباره تکرار میکنم شما ببینید این منافقین الان کجاست؟ یعنی دیگه از این بی وطن‌تر، بی تاریخ‌تر، دربترتر، شیجا بودن، بی تاریخ، گسسته، دیگه از این بدتر. خب اینا میگن بی توحیدی. حالا از این ور بیان سیره امام صادق، هنوز من و شما فدای چی هستیم؟ یه جمله امام صادق. امام صادق رفته از تاریخ. یا حضرت مگه دلشون نمیخواست ابدی تا ابد بشر رو هدایت کنن؟ شد یا نشد؟ هنوز من و شما هر چه بخوایم فقط به این خانواده پیدا میشه. این یعنی چی؟ یعنی توحید که باقیست، هر کس که با رجوع توحید زندگی کند باقیست. این با بقای حضرت صادق بقای حضور حیات دینیست. غیر اون از که یه مسجد بسازیم، یه منار بسازیم، بالاش بنویسیم آقا یادیم آنرین ما هستیم، اینجوری که نیست. این بقا، این بقای حضور حیات دینیست. حضرت صادق با هر روایتی که شما میخونین حضور پیدا میکنن در نور ایمانی شما. معلومه که این زیباست. عرضم اینجاست که من واقعا همطور فکری بودم این دو هفته که این آیه را چقدر بحث کنیم. دیدیم که بهتر است که بحث نکنیم، چون واقعا اگه افتادیم توش یه قوقاییست. فقط یادتون باشه با توحید انبیا بنبست ها از بین میرید. ببینید حضرت شعیب کجا گیر کرد؟ حالا میبینید بدترین شرایط تاریخی را دارن، ولی با چی حل کردن؟ با همین شعار توحید. یعنی مردم برگردید حیات دینی داشته باشید. خب وقتی میگن خدا را عبادت کنین یعنی بازار دونم دیگه چی؟ توحیدی، دانشگاه دونم توحیدی، مدرسه توحیدی، تربیت توحیدی، اقتصاد توحیدی. منظور اینه با. و عملا شما ببینین ما وقتی ما وقتی میتونیم زندگیمون رو تویدی کنیم که ایمان به پیامبر رو بیاریم، ما هنوز نرسیدیم واقعا. یکی از دوستان همین حالا میگو گفت که رفتیم برای بچه ها راجب قیامت حرف میزنیم، مثلا برای راهنمایی ها گفتن آقا روانشناس ها گفتن حرف نزنیم. خب بفرمایین چی؟ این همون شرکه. من چه میدونم اون چرا گفته، من پیغمبرم گفته از حرف بزنی، فقط درست حرف بزنی. اون یارو گفته بعد گفته بودن آخه یکی از این اول مدرسه گفته بودن که آقا چند بچه‌ای مثلا قبل از دبستان، چه اسمش پیش دبستان، گفته بودن که آقا خانم روانشناس بهم گفته بودن زن دختر و پسر با هم مخلوط این سه تا کلاس هر سه تا مخلوط باشن که همه درک کنه. بنده خدا یکی از این معلم خانم مذهبی گفته بابا اینقدر میگن از همون بچگی اینا رو جدا کنین، این کنجکاویای خطرناکه پیش بیاد. گفت خب حالا یک کلاس رو جدا کنین بر خاطر این خانم، یک کلاس هم مختلف باشه بر خاطر بقیه. خب این هنوز، یعنی ما هنوز اینجای تاریخ هستیم. حالا توحید یعنی چه؟ یعنی آقا حکم خدا و رسول بیاد معادلات رو تعیین کنه. این قصه هایی که از پیامبر گفته میشه میخوام بگم ببینیم پیامبر رو چی اصرار دارند. شما تو خونتون تعارف نداریم، وقتی که با همسرتون با بچهاتون در این ارتباط برقرار میکنین، اگر از حضور حکم خدا غافل بشین به همون اندازه ناکام میشید که اقوام ناکام ناکام شدن. راست خودش، اونا راست خودش، ما هم راست خودش. بعد میگم چرا نتیجه نمیگیریم از حیاتمون؟ برای اینکه رجوع توحیدی نداریم. بگذاریم حضرت شعیب عزیز چند تا نکته میفرمان. میفرمان اولا رجوع الالله داشته باشین. در شرح حال آیت الله حسین قلی همدانی، مرد توحیدی بزرگ، گفتن درس فقه هم خوب میدادن دیگه، یه مرتبه وسط درس گفتن گاهی یه مدتی در حد خیلی معنی مثلا 20 دقیقه یه هایی چی نمیگفت. خب همه میگونه یعنی چه آقا چرا یه هایی چی نم. بعد که میپرسدم گفتن حقیقتش یه لحظه احساس کردم دارم با انگیزه غیر الهی به شما درس میدم، یعنی درس میدم که مثلا بدونید. ما میستادم تکرار میکردم، خودم رو آپدیت میکردم به اصطلاح، دوباره جمع کردم که این حضور انگیزه الهی برای ارائه مطلب برگردید. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش ما هرچه الان از علمای بزرگ داریم، علامه طباطبایی، حضرت امام، شاگرد اصلی کیه؟ حسین قلی همدانی. خب یه آدم بیاد مثلا 300 تا شاگردش، 30 تا شاگرد که امثال آیت الله شاه آبادی اینا یکیشون بودن، خب این توحید یه همچی کاری میکنه. حضرت میفرمان که یکی این که رجوع توحیدیدون را مردم باید احیا کنید، برگردید بهش. قد جاعت کن بینتون من رب بکن، و برای اینم که مطمئن باشین من از طرف خدا هستم، من که معجزه آوردم. بینه اینجا عموماً یعنی معجزه، اون جلسه بحث کردیم، دوباره دقت کردین. به قول حضرت علامه طباطبایی میفرمان این نشون میده که حضرت شعیب معجزه داشتن، حالا خداوند ذکر نکرده اسم معجزهشون چیه، ولی پیامبری باید معجزه داشته باشه. فاوفو الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. دارن حالا بهشون میگن آخه این کار رو باید بکنید، بیاید از کالای مردم، اشیاء مردم لا تبخس و کم نگذارید. مفصلش جای دیگه بحث کردن. وقتی میخواید بدید خب درست حقشونه بدید، وقتی میخواید کالا رو بگیرید خب نگون که مثلا یه خود چرته. خب راسته مثلا آقا 3 کیلو گندم آورده است، راسته 3 کیلو باید پول بده، 3 کیلو و نیم میگیری 3 کیلو پول میدی، اون روزا کالا و کالا بوده. میگم نه این کار نکنید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمینم به فساد نکشید. زمین یک تعادلی برای خودش داره، دقت کنید، یعنی همطور که شما یه فطرت متعادلی دارین، این زمین هم یه تعادلی داره، نزنیدش به هم. عجیبه شعار پیامبره، ببینین چیه، معادلات طبیعی به هم نزنید. بخوام به زبون امروز صحبت کنیم، اکوسیستم رو به هم نزنی، کمربند اوزون رو خرابش نکنی، طوری گازهای گلخانه ای تولید کنید که نظام به هم نخوره. گاهی بالاخره نمیشه، بالاخره این گندمم که سوفالارم که بعد این کشاورزان میسوزونن گازهای گلخانه ای تولید میکنه. اما یه وقت مثل اینه که شما وقتی یه غذا میخورید، مثلا حالا یه دونه انگورام چی باشه؟ گندیده باشه، یه دونه انگور تو این معده هیچ ما رو مسموم نمیکنه. اما یه وقتی که کلی غذای مسموم میخوریم، قول ما مسموم میشه. طبیعت هم همینطوره، طبیعت تا یه حدی ظرفیت داره، اگه از اون حد بیشتر شد از اصلاح خارج میشه. میگه آقا وقت امروز دنیای مدرن یکی از مشکلاتش مگه همین نیست؟ بگذاریم. بعد میفرماد ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این برای شما خیلی بهتر است اگر چی به حقیقت ایمان بیارید. یعنی چی؟ یعنی اگر به حقیقت ایمان نیارید، بدونین دم که این گازهای گلخانه ای دارد نظام طبیعی به هم میزند، برفای یخهای قطب و آب میکند، آب میاد بالا، خشکیزا کم میشه، سیلابای عجیبی را میفته، بازم نمیتونی کنترل کنی. پس مشکل امروز دنیا این است که نمیدونه مشکلات چیه یا ایمان نداره. وقتی ایمان نداره نمیتونه جلوی نفس عمارش رو بگیره. یعنی آقای دیکچنی اگر بخواد که رعایت کند اکوسیستم ها را، باید خیلی کارا رو نکنه، خیلی این جنگل ها رو خراب نکنه، باش کالاهایی بسازد به دنیا صادر کنه. خب نمیتونه، همشون میدونن اینجور که اینا دارن جنگل ها را نابود میکنن، خب جهان از بین میره، ولی نمیتونه نفسش رو کنترل کنه. حالا عکسش، فلان عالم بهش میگن که خب چرا این کار نکردی، تو که نیاز داشتی. میگه نیاز داشتم، ولی چون احتمال دادم ضرر بزنه به طبیعت، گفتیم نمیخواد. یعنی یه حضور ذهن خوبی داشتم یادم رفت، که مثلا آدم نه طرف حاضر نیست کوچکترین ضرری بخوره، که طبیعی از عرض کردم یه وقت شما یه درخت که ببرید هیچ ضرر نمیزنه. چرا؟ چون جنگل نیاز داره درختش ببری. چرا؟ اگه این درخت بمونه میپوسه، نمیذاره درختای جدید رشد کنه. اما یه وقت شما اره را میذارین به جای اینکه درختای کهن ببرین تا درختای سرزنده جدید بیاد، اونا جنگل میبرید. حالا بعد جنگل تبدیل کردین به چی؟ به دشت. بعد طرف میگه من مونده بودم این درختی که میبرم وقت بریدنش رسیده است یا نه، چون احتمال دادم وقت بریدنش نرسیده است نبریدم. ببینید مؤمن چقدر احتیاط میکنه، کافر میاد اره هایی میسازه که ازن رود اجرا میکنه جنگل شده دشت. این جمله دقیقه، من بقیه شو بحث نمی کنم، فضاشو میگم. بعد میبینه حضرت میان پس یه توصیه هایی میکنن تا حیاتو به جامعه برگردنن. جریان مخالف حساب میکنه که ما که زور داریم که حرفا اینا نشنویم، خوب دقت کنیم، نمیشنویم. حسابشون چی بود؟ حسابشون این بود که خب حالا جنبش غیر متعهدها یه تصمیم بگیرن که آقا مدیریت جهانی باید عوض بشه. خب مدیریت که دست ماست، عوض نمی کنیم. خب دقت کنیم. خب حالا رئیس جمهور ایران به عنوان رئیس جنبش غیر متعهدها برد مفصلم صحبت کنه و بهترین صحبت هم بکنه. متاسفم من از بعضی از این سایت ها که میگن که چرا تو این سخنرانی هم مثل مثلا سخنرانی های قبلی دوباره هولوکاست هم مطرح نکرد. اولا که دیگه زش میشد، در ثانی این دیگه اصلا اومده زیر پل همه را زده است. یعنی این هولوکاست مطرح کردن یکی از ضعف های جهان غربه. الان نظام اسلام، چون ما رئیس جمهور که برامون شخص نیست که، ما بیان نظام الهی جمهوری اسلامی است. حالا بلند شه بره بگه آقا اساسا ما این مدیریت جهانی که چند تا کشور بشینن و بخوان برای جهان تصمیم بگیرن، تعبیر خیلی قشنگ، کسا اینا نمیتونن، اینا خطا میرن، ما قبول نداریم. این که دیگه در واقع ریشه زدن است. بعد فلان سایتی که آدم انتظار نداره بگه که آقا رئیس جمهور از اون روحیه انقلابی و تهاجمیش عدول کرده است. نه، تو یه چیزی دست متاسفانه، خدا هم شفاد بده. چرا آدم مسئولای نظامشون رو که ما فرق برامون نمی کنه، ما کسایی که مطمئنیم دل سوزن، خیلی حیف است که ما تنفر ایجاد کنیم. ما باید دوستی و محبت ایجاد کنیم برای بین مؤمنین. من حیف میبینم که یه کسانی که ازم اگه یک سایت ضد انقلاب بگه دادم دل واپس نیست، ولی کسایی که آدم انتظار نداره. حالا بعد شما حساب کنیم جهان استکبار بگه خب حالا این آقای رئیس جمهورم رئیس نم هم بیاد هر چی میخواد بگه، ما که دستمونه. من این جمله رو میگم بحثا میذاریم، نمی فهمن که با یک معادلهی غیر معادلهی که اینا زورشون را توش قرار دادن خدا میاد به میدون. اینا گفتن که زور که دست ماست، دوباره تو این جام همین است دیگه، که گفتن که آقا نگاه کنید آیه 88، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. آقا بیرونت میکنیم، زورم که داریم. راست میگن، زور بیرون کردن شعیب رو داشتن یا نداشتن؟ داشتن. زور خدا رو نداشتن. اینا دوباره اما اشتباه در محاسبه. موحدین اشتباهشون اینجوری نیست، اشتباه من شما میکنی، اما اشتباه در محاسبه که بگم آقا خدا چیزی نیست، آمریکا چیزی است. دیدین که گفت عکسش اون مرد الهی، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما الان اشتباهی در محاسبه کلی به حمدالله نداریم. یعنی دنیا الان دلواپس است که یا مثلا اسرائیل خر بشه به ما حمله کنه، ولی ما دلواپس نیستیم، چون ما سیستمی را که میشناسیم سیستمی است که این به لطف الهی پیروزی که ما منتظرشیم و شکست دشمنی که ما منتظرشیم ما تسریع میکنه. جمله ما جمعش کنم، مشکل اینا این بود که با حساب قدرت خودشون میگفتن که نه فعلا که ما سر کاریم، سازمان ملل هم که دست ماست، فعلا هم که ما تصمیم میگیریم. پس حالا هرچی این 120 تا کشور هی بگن آقا ما مدیریت جهانی را قبول نداریم، کاری نمیتونن بکنن. میخوام حواست باشه کاری میتونن بکنن، اما به سیره‌ای که شعیب کاری تونست بکنه. حاج آقا دعا بفرما، نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقاء کبرویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب خوش خوش خوشی که این قرآن رو برش نازل کردی و همه امیدهای ممکنه را بر او القا فرمودی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای ما که امیدوار ظهور بیش از پیش شده است رو از ما راضی و خوشنود بدار. خرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. ما
مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این وسیله امیدواری ملت‌هایی که بنا دارند توحید بر زندگیشون حاکم باشد رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. مسئولینی که جانانه و مردانه با تلاش شبانه روزی برای احیای شعارهای انقلاب همه ملامتهای بدخواهان را به جان می‌خرند و از اون قصد بزرگشان دست بر نمی‌دارند موفق و مؤید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.